أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و خاندان با عظمت او، در منظر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه تغابن را مطرح می کردیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 12 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو می شود. دیشب در شب غم‌انگیز فقدان نبی رحمت خواندیم که حضرت باری تعالی بعد از آن که اشارتی به یوم التغابن، صحنه فراگیر قبر و خسران انسانها در قیامت مطرح فرمود، صحنه ای که آدمیان انگشت حسرت به دندان می گزند که چرا با سرمایه موجود در دنیا سوداوری لازم رو نکردند. فرصت عمر آنگونه که باید بگذرد نگذشت و بهره وافی و کافی حاصل نشد و یه قبل فراگیری رو حس می کنند آدمیان. اونگاه فرمود راه این است که سرمایه‌ای که در اون عالم لازم است، من یؤمن بالله و یعمل صالحا، اگر ایمان و عمل صالح بیاید خداوند از پیشینه خاطر آسوده می کند، نسبت به آینده هم وعده رو می دهد که یکفر یدخله، گذشته را از میان می برد، آینده روشنی رو هم پیش رو می گشاید. و در مقابل اونها که کفر ورزیدند و تکذیب کردند به آیات الهی و از اونها هم مشخص و در نهایت قهر الهی سر میبرند. اما این مسیر بدین سادگی نیست، وادی است که سنگلاخ و دشواری ها فراوان دارد. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، اما در این وادی هر مصیبتی که می آید و هر دشواری و سختی نیست مگر بر اساس قواعد الهی که توضیح دادیم. دو نوع مصیبت ما در قرآن داریم، گاه مصائبی است که انتصاب به انسان داده می شود. ما اصاب به مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آیه 30 سوره مبارکه شورا. آنچه برای شما پیش می آید از دشواری ها و سختی ها نیست مگر به سوء رفتار خودتون. گاهی خداوند این نکته رو مطرح می کند، گاه این جمله، و جمع مطلب رو مطرح کردیم که پاره از مصائب در وجود است که آدمیان در آن هیچ نقشی ندارند، صرفاً از سوی حضرت باری تعالی است و مقدرات الهی و سازوکار تربیتی حضرت پروردگار برای انسان که قهر و لطف با هم آمیخته می شود و علل قاعده همگانی است و همه انسان ها هم نصیب این چنینی دارند که از آن می توانیم به ابتلا تعبیر کنیم بر اساس آیات قرآن کریم. این ابتلاعات از سوی خدا می آید و آدمیان در آن نقشی ندارند. اگر مرگ است، اگر احیانا مصائب است، ابتلاعات جسمی است، به غیر سوء اختیار انسان حوادث طبیعی است، طوفان هاست، زلزله هاست، خسوف، کسوف، خیلی از ابتلاعاتی که ممکن است دامنگیر انسان باشد. اما نوع دوم اون چه خود انسان ها به سوء اختیارشون انجام می دهند. تفکیک کردیم خدمت عزیزان. البته یه نکته بنیادی هم اشاره شد که به هر تقدیر چون خداوند قواعد وجود رو تنظیم کرده است، اشاره شد اگر شیعی اثری می کند در وجود، علت اثر خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما گاه اثرگذاری اشیا رو خداوند به دست انسانها جریان اون رو قرار داده است. اشاره کردیم تیغ و تیر می برد و می درد. این خاصیت این تیر و تیغ است. اما اینکه این تیغ و تیر رو چه کسی به کار ببندد کار خدا نیست. این کار ماست. اثر از اوست. می توانید بگویید گلوله به اذن خدا می کشد. اما عملاً چه کسی گلوله رو شلیک می کند؟ ما هستیم. پس یه کار پیچیده‌ای در اینجا وجود دارد. در نهایه مرحله علت، علتها رو خداوند وضع می کند. اما در نهایه معالیل، جریان علت در امور اختیاری انسانها هستند که قاعده رو پیاده می کنند. یه جمعی بین این دو دیده می شود در اینجا. فرمود اما به هر تقدیر آنی که در این ابتلاعات و مصائب وجود انسانها را سخته و پخته می کند و مهیاشون می کند چیزی نیست باز همون ایمان. من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر در این دشواری ها و سختی ها ایمان باشد خدا دل رو هدایت می کند. این جان رو چنان ذات حق هدایت می کند که می شناسد، می فهمد. فرمایش امیر رو گفتیم الاحتیال و الاستبار. اونجا که از اوست چاره، اوست چاره می اندیشد بر اساس موازین ایمانی و عمل می کند. اونجا که صبوری چاره است، صبوری می کند بر اساس قواعد خداوندی و تکان نمی خورد و پذیراست. این دو ویژگی رو هم گفتیم. اشاره انتهایی به بحث امشب رو پیگیری کنم. قرائت دوم آن که از ماده خود باشد نه هدایت. هر کسی که ایمان می آورد خدا دل نارام او را آرام می کند. به اشاره کردیم که این جان بیقرار انسان عزیزان خداوند این چنین آفریده است. خالق این وجود این چنین آفریده است که با هیچ پدیده و موضوعی در این هستی قرار نمی یابد جز به آن چه از سوی او می آید و حضرت او. این دل بیقرار قرار او از ناحیه حضرت مؤمن است و بس. فرمود کسی که ایمان میارد خدا دست بر دل او می گذارد و قلب او را آرام می کند و آرامش رو بر جان و وجودش در تمام سختی ها و دشواری ها قرار می ده. این پایان عرض دیشب. حالا سؤال انتهایی این شد خدایا ما هم مایلیم به این هدایت و آرامش برسیم. ما هم مایلیم از اونها باشیم که هدایت باطنی شامل حالشون میشه. فرمود یهد قلبه، خودت قلبشون رو هدایت میکنی، خودت آرامش رو به جانشان میبخشی. چگونه این آرامش رو نصیب و روزی ما میکنی؟ راهکار چیست؟ و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. راهکار رسیدن به این هدایت باطنی چنین ابزاری میخواهد. راه وصول به اون آرامش و قرار در قبال تمام اضطراب ها و التهاب ها همین است. فرمود اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. کلمه اطاعت در اینجا اوج مطلب و مقصد است عزیزان، نسبت به حضرت حق و رسول اون که اشاره می کنم. غایت وجودی آدمیان در آفرینش همان است که دیشب شش گام رو اشاره می کردیم فقط در حد نام بردن. آخرین و بالاترین و انتهایی گامی که انسان بدان می رسد در اغراض آفرینش وجود عبودیت است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبودیتی که انسان طعم شیرین قرب رو می کشد، اتصاف به صفات الهی می آید، آدمی عبد به معنای واقعی می شود. عبودیت، تکرار می کنم، نه عبادت. این نهایت غرض وجودی انسان از آفرینش در این هستی به جهان خلقت است. اما جوهر این عبودیت و اون رکن قویم عبودیت، استون عبودیت، عمود اون نیست عزیزان مگر اطاعت. عبودیت حاصل نمی شود مگر به اطاعت. قوام بندگی به اطاعت است. فرمود و اطیع الله. کلمه اطاعت استعذار دارید از ماده طوع می آید. نقطه مقابل کره، پذیرشی که انقیاد است، یعنی انسان با تمام وجود و جان پذیراست. پذیرشی که از رغبت، میل و اشتیاق برمیخیزد، نامنطوع است و اطاعت. نه اینکه با ملاحظه کاری، با پاره از مسائل و احیانا جبر و کرها. فرمود و اطیع الله، اطاعت خدا کنید. اگر میخواید برسید به اون اوج هدایت باطنی و قرار آرامش، این سو و آن سو، این جهان و اون جهان، یوم القبر، یوم الجمع، یوم التقابن، در تمام این صحنه چاره این است که اطاعت خداوند و پذیرش از جان و میل و رغبت رو از پروردگارتون بپذیرید و پذیرا باشید. اطیع الله. به دلیل اینکه در آیه بعدی علت این اطاعت خواهد آمد الان عرض نمی کنم. و اطیع الرسول، سریعاً به دنبال اون با همین فعل بدون کم و کاست. فرمود و اطیع الرسول، و اطاعت کنید الف لام الرسول، مشخص است که مراد اون کسی نیست جز وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین، رسول ثقلین، نبی رحمت، بزرگ انسان ادوار آفرینش الهی، محمد مصطفی. و اطاعت کنید این پیامبر را. بسیار بسیار نکته ظریفی است و من خرسندم از این که در چنین شبی، یعنی شام مصادف با رحلت این بزرگ انسان الهی، به این آیه شریف رسیدیم و مطلب رو خدمت دوستان عزیز بدین منوال تقدیم میکنم. نکته اول این که با همان فعلی که برای خداوند مطرح شد، با همان فعل اطاعت پیامبر مطرح میشود بدون کم و کاست. یعنی و اطیع الله، با همون فعل اطیع او الرسول میآید. و اطیع الرسول بسیار حائز اهمیت است عزیزان، یعنی حد، اندازه و مرز اطاعتی که خداوند برای حضرت خیش ترسیم می کند، همان حد و اندازه را هم برای رسولش مشخص و مقرر می کند. هیچ کسی نمی تونه تو این حرف مناقشه کنه. اگر کسی اهل ادب عرب باشد، اصول کار بداند، عطف بفرماد، فعل بفرماد و این مطالبه رو بداند، خدشه‌ای در این مدعا نمیتونه داشته باشه که خداوند با همان میزان و فعلی که اطاعت خودش رو بر بندگانش لازم میکند، به همان مقدار اطاعت پیامبرش رو بر بندگان و بر امت لازم میشمارد. نه اطاعت را، بلکه فراتر از اطاعت. هنگامی که اطاعت عینیت پیدا میکنه دیگه، از دغدغه پذیرش به تحقق بدل میشه. نام این در قرآن چیست؟ تبعیت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو پیامبر به این مردم، تو خودت بگو از طرف ما، قل ان کنتم تحبون الله، اگر داعیه عشق ورزی به حق دارید، اگر مدعای محبت خدا دارید و شیفته این میدانید، فتبعونی، بیایید تبعیت من پیامبر کنید. اگر پی من حرکت کنید و به دنبال من تابع من باشید، اون اطاعت رو عینی و عملی کنید، یحببکم الله، فاعل خداست، شما محبوب میشید. تا دیروز در پی آن بودید که خدا محبوبتون و شما حبیب خدا باشید، اما الان که در صف تبعت کنندگان و تابعان من پیامبر در آمدید، قضیه وارونه می شود. شما محبوب می شید و خدا حبیب می شید. این چه انسانیست؟ این چه وجودیست؟ چه خدا تبعیت از او را اکسیر محبت می داند و اگر کسی تابع او باشد، به بزم عاشقان و واصلان حضرت باری تعالی چنان می پیوندد که دلدادگی دوسویه پیدا می شود. محبت دوسویه، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است، حاصل او خواهد شد. این نکته نخستین فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. مسلم به طور قطع اولین نکته‌ای که از این پیام الهی استفاده می شود عزیزان چیزی نیست جز همانی که از آن تعبیر به عصمت می کنید در مورد این پیامبر، کسی که خدا اطاعت او را بدون چون و چرا، بدون حد و اندازه، بدون الا و اگر و مگر بر امت و مردمان لازم کرده باشد عقلا باید مسئول از خطا باشد. اگر احتمال خطا در قول و فعل او، رفتار و گفتار او وجود داشته باشد چنین دستوری از ناحیه خداوند با پوزش از حضرت باری تعالی عرض می کنم اشتباه محض است که خدا برای انسانی که جائز است خطا کند و رواست که اشتباهی مرتکب بشه چنین مردمان رو دعوت کند که بدون حد و حصر و بدون هیچ چارچوبی مطیع او باشند و اطاعت و تبعیت او کنند. از مضمون آیه شریف صراحتاً عصمت نبی مکرم استفاده می شود. این یه نکته. نکته دوم این اطاعت رو در اینجا حضرت باری تعالی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. من بگم بعد یه نکته اساسی تری رو هم خدمت دوستان عرض می کنم. در مواردی در قرآن می بینید که ذات باری تعالی حتی به تعبیر ما فاکتور می گیرد. یعنی به تعبیر ریاضی یه فعل به کار برده میشه دیگه، نه اطیع الله و اطیع الرسول بلکه اطیع الله و الرسول. یعنی حتی فعل دوم هم به کار برده نمیشه، یه واو عطف میاد بس، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. این نوع استعمال و کاربرد دومی که یعنی خداوند اطاعت خودش رو و وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی را با یه فعل به کار میبرد در کلام خیش نشان میدهد که اتحاد کاملی بین این دو اطاعت وجود دارد که یه فعل کفایت میکند. از چه باب و جهت؟ من ناچارم که این نکته کلامی رو خدمت دوستان عزیز سریع عرض کنم به جان مطلب برسیم. جز اطاعت خداوند بر آدمیان هیچ اطاعتی ابتداءً لازم نیست عزیزان. یعنی لا یجوز و تا یجوز که فراتر از اون اصلا امکانش نیست ابتداءا و بذات، هیچ روا نیست اطاعت هیچ کسی از کس دیگر لزومی ندارد و توصیه به این نمی شود ابتداءا، به دلیل این که اطاعت پذیرش محض صرفا از آن حضرت باری تعالاست. چرا؟ الان در ادامه می خوانیم الله و لا اله الا هو، به این دلیل که در ادامه آیه خداوند علت اطاعت خودش رو مطرح می کند. وحدانیت اوست و بس، مقامی که شایسته اوست، ردایی که جز بر قامت کبریا او در نمی گنجد. اطاعت هیچ انسانی و مخلوقی جز خداوند متعال ابتداء و به ذات لازم نیست، اما به امر حضرت حق و به فرمان خداوندی هر اطاعتی را که او بگوید در عرض اطاعت خیش به مقداری که خداوند مطرح میکنه لازم میاد. پس ببینید جایی که دو تا فعل به کار برده میشه اطیع الله و اطیع الرسول، خداوند دو اطاعت رو میگه، یه اطاعت ذاتی، یه اطاعتی که به فرمان خداوند است. میشه اینجا سوره تقابل. جایی که حضرت باری تعالی یه فعل رو مطرح می کند اطیع الله و الرسول با یه فعل میاد، این نکته رو می خواد برساند که ماهیتاً در مقام نتیجه هر چند ذاتاً اطاعت این پیامبر لازم نیست مگر به امر خداوند لازم می شود و در کنار اطاعت الهی، اما نتیجه این دو اطاعت یکیست. یعنی در مقام نتیجه و من یطع الرسول فقط اطاع الله. خیلی مهم عزیزان، هر کسی که اطاعت رسول کند فقط اینقدر چی رو میرساند؟ قطعیت و مسلمیت رو. فقط اطاع الله، قطعا بی برو برگرد خدا را اطاعت گردد. پس در مقام نتیجه پذیرش این که خدا بگوید یا رسول بگوید فرقی نمی کند. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه. آنی را که پیامبر بهتون میگه بگیرید، آنی که پیامبر نهیتون میکند فرو بگذارید. یعنی خود این آیه مبارکه سوره حدید میشه سند مستند تمام سخنان و عوامر و نواهی که از ناحیه این بزرگ انسان خلقت متوجه ما میشه. پس ما نمیتوانیم بگوییم این آیا قول خداست یا قول پیامبر است، چون اتحاد بین این دو قول است و تفاوتی بین این دو گفتار وجود نداره. اما ذاتن اطاعت خداوند لازم، اونگاه خدا اطاعت پیامبرش رو بر ما چه می کند؟ لازم و ضرورت می بخشد. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. حالا من می خواهم این جمله رو بگم. در این شام رحلت نبی رحمت عزیزان به این نکته توجه کنید. چه می شود که انسانی به جایی می رسد که وجود او یک سره مظهر اطاعت خدا میشه؟ تا کجا رفته است این انسان؟ به چه مقامی رسیده است که قول او، اشاره او، قدم او، کلام او، هر آنچه که از او سر میزند همه عرض اطاعت الهی در کلام الهی مطرح میشود و اشاره میشود؟ این نیست مگر این که این انسان به جایی رسیده است که قله اون عبارتی که عرض کردیم، قله نهایی عبادت رو فتح کرده است. این نیست مگر این که این انسان به مرتبه ای رسیده است که از وجود شخصی او در این هویت چیزی باقی نمانده است. نیست مگر جلوه تمام و اتم خداوندی. دیگه هیچ میلی، هوایی، دیگه هیچ انانیتی در این وجود نیست و تمام وجود او منقمر و مستقرق در اسماء و صفات خداوندی است. صفات الهی در وجودش اونچنان نشسته است که یه عبد به تمام معنای ششدانگی است که تجسم کامل خواستهای خداوندی در وجود است. اگر کسی به اینجا رسید دیگه اطاعت از قول و فعل و هستی او عیناً اطاعت از خداوند است. و این اوج کار شخصیتی است که شما میگویید اشهد و ان محمدن اللهم صل الله اللهم صل الله عبده و رسوله. این آن است که شما ابتداءً مقام عبودیت او را مطرح می کنید و شهادت می دهید، اونگاه مقام رسالت او را مطرح می کنید. یعنی تقدم مقام عبودیتی که از برکت عبودیت این شخصیت بدین مقام رسالت رسیده است و به این رتبه نائل آمده است. فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. راه اینه. اگر میخواید برسید به اون هدایت باطنی، بیایید مطیع این پیامبر باشید. اگر اومدید سر در خط طاعت این پیامبر قرار دادید، قول و فعل و عقیده را، سیره و سنت را، زندگی و وجود رو مطابق کردید، بدونید فائزین، فالحین، مفلحین فی دنیا و الاخرت. بدونید همان میشود که بارها خود این پیامبر میفرمود مالک دنیا میشید، مالک آخرت میشید. اگر بیایید و تبعیت کنید خداوند دو سرایتون آباد میکند. عزیزان چیزی که ما نیاز داریم در رابطه با این پیامبر اینه، نه سلام و صلوات. چیزی که ما نیاز داریم در رابطه با این شخصیت تکریم حقیقی رسول خدا نیست مگر اطاعت پیامبر، مگر اطاعت از سخن، قول، سیره و سنت رسول خدا. فرمود فان تولیتم، اما اگر نیامدید. تولی به معنای اعراض و پشت کردن. فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. خیلی زیباست. فانما این فا جزا نیست، جزا محذوف است، این علت جزا رو میرساند. یعنی چی؟ یعنی فان تولیتم فلن یضر الله شیئا، فلن یضر الرسول شیئا، اگر پشت کردید به پیامبر زیانی نمیرسد. بر پیامبر مشکلی نیست، برید فکر خودتون باشید، چون پیامبر به تمام وجود کارش رو انجام داده است. فانما علی رسولنا البلاغ المبین. ببینید اینجا فرمود ابتداءً الرسول و اطیع الرسول، اما اینجا چه میفرماید؟ علی رسولنا، بر رسول ما، یعنی یه تکریم ویژه، یه افتخار ویژه‌ای رو باز فزونتر خداوند نسبت میده مستقیم با ما، با تفخیم، با کرامت، رسول ما. این اضافه تشریفی رو هم در اینجا خداوند میافزاید. علی رسولنا البلاغ المبین. کار این پیامبر بلاغ است، رساندن، اون هم شفاف و آشکار که کار خودش رو کرده است. اون روزی که پیامبر ایستادند در منا، حجت الوداع، مردم، آیا من چگونه پیامبری برای شما بودم؟ اشک مردم رو رسول خدا در آورد، اشک امت رو. فرمود آیا چگونه ایستادم در قبال سختی ها و تلخی ها؟ آیا دندانم رو نشکستند؟ آیا پیشانی رو نشکستند؟ آیا افلاز کبد عزیزان من رو بیرون نکشیدند؟ چگونه ایستادم با تمام این مسائل؟ ما من شیء یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن. هر چی شما رو به بهشت و رضوان خدا میرساند به تمام وجود گفتم، هر چه شما رو از دوزخ و قهر خدا دور میکنند گفتم. مردم قبول دارید که من پیامبر هیچ کوتاهی در حق شما نکردم؟ مردم گریستند، گفتم بلا یا رسول الله. شهادت میدیم، گواهی میدیم که گفتی ای پیامبر، یعنی بلاغ مبین رو انجام داد رسول خدا. فرمود فانما علی رسولنا البلاغ مبین. با تمام ویژگی هایی که اشاره می کردم دیشب خدمت عزیزان، دو ویژگی مهم، سرآمد کار 23 سال، یک استقامت پیامبر با تمام سختی ها و دشواری ها عزیزان، 13 سال مکه و 10 سال مدینه، 10 سال و اندی مدینه، با همه اون چه این پیامبر دید و شنید که فصبر علی ما یقولون رو در سوره مبارکه مزمل خدمت دوستان گفتیم که چه چیزهایی رو تحمل کرد این پیامبر و چه رنجهایی رو کشید. گاه به جایی رسید که خدا بهش بگه لقد ذائق بهی صدرک. پیامبر میدونیم خیلی دلتنگ شدی از آنچه به تو میگویند، خیلی سخته برای تو که تو رو شاعر بگن، کاهن بگن، مجنون بگن، ساحر بنامند، برای تو که نمیگویی و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، برای تو که چنین متصل به خمخانه عرشی ما هستی، این اتهامات تحملش میدونیم پیامبر بسیار دشوار است، اما حبیب ما تو برای ما تحمل میکنی، تو برای لربکه، برای پروردگارت تحمل میکنی و با ما هستی، سر و کار تو با ماست. قوت قلب پیامبر داده میشد و تحمل میکرد گفته ها، رفتارها، برخوردها و همه اون چه که در طی 23 سال مشاهده کردید. فرمود فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. به مجرد این جمله گفته شد الله لا اله الا هو، چرا اطیع الله و اطیع الرسول؟ چرا و اطیع الله؟ اطاعت خدا چرا؟ چون الله لا اله الا هو، چون او اللهیست که هیچ معبودی جز او وجود ندارد. کجا میخواید برید؟ چه کسی مستحق اطاعت است؟ چه کسی لازم الاطاعت است جز خالقتون، آفریدگارتون، معبود به حقتون؟ الله لا اله الا هو. یه جمله میگه خداوند، صد جمله است، یعنی تمام علتهای اطاعت رو در همین یه جمله کوتاه و شعار اصلی و کلمه اخلاص حضرت باری تعالی خلاصه میکنند. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینجا نکته ظریفی و علی الله. قاعده سخن در کلام عرب اینه که بفرماید و علیه فلیتوکل المؤمنون، یعنی باید به جای اسم ظاهر ضمیر بیاد تا کوتاه بشه جمله، اما مجدد کلمه الله میاد، مجدد کلمه الله میاد، مثل اینکه اینجا خود واژه الله تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، علت این توکل و علت این اطاعت در ذات الله و کلمه الله وجود دارد، که دیگه شرح و بیان کلمه الله رو مراجعه بفرمایید به جلد اول تفسیر مشکات که در اونجا به تفصیل کامل نوشته ایم و ببینیم چیست راز این الله، که معنی الله گفتان سیب وی یولهون فی هوایجهم الی، اون حقیقت الله که تمام وجود مستغرق در جزئی از اجزاء عنایت او. قل الله ثم ذرهم، پیامبر بگو الله رها کن. چه می کند؟ ذات قدسی او فرمود و علی الله و بر الله باید توکل کنند مؤمنون. گفتیم اطیع الله، علتش این که لا اله الا هوست، درست؟ چاره ای ندارید، باید بیایید در این میدان جدی جانانه وارد بشید و توکل کنید. فقط جمله کوتاه عرض می کنم خدمت عزیزان، در سوره مبارکه مزمل هم یه اشارتی شد، دوستان عزیز فرمود علی الله فلیتوکل المؤمنون. در مفهوم توکل ابتداعا دو چیز افتاده است، یکی عجز یکی اعتماد. خوب دقت کنید، خداوند سبحان در وجود محدوده اختیاراتی برای ما انسان‌ها و توانمندی‌ها و محاسبات و تدابیری قرار داده است که اگر عاقلانه نگاه کنیم خیلی هم زیاد نیست تو این آفرینش، نسبت به وسعت خلقت زیاد نیست و بسیاری فراوانی ندارد. یه محدوده ایست که ما انسان‌ها تو اموراتمون، زندگیمون، سعادتمون، شقاوتمون، تشخیصمون، بررسی‌هامون و تشخیص میدیم، انتخاب میکنیم، عمل میکنیم، اما هزاران نکته ناپیدا و پنهان برای ما وجود داره، حتی در درون خودمون. همین امروز یکی از شخصیت‌های علمی اروپا در تماسی داشتن، شخصیت‌های ممتاز علمی عرض میکنم، دارای کرسی‌های بلند تدریس و عرض به خدمتون در رشته‌های مختلف پزشکی، چندین رشته متفاوت، یه نکته عجیبی رو مطرح می کردن و می گفتن اگر این اتفاق بیفتد و این کشف قطعیت پیدا کند، تحول عظیمی در زندگی بشری و باورهای انسانی پیش می آید. نکته ای که اگر ایپیژن جای خودش رو باز کند و به اون حقیقت واقعی نهایی برسد، اثبات می کند که انسان چاره‌ای برای تحول وجود خودش جز اتصال به مبدأ فیاض خداوندی ندارد. چیزها و نکاتی عزیزان در این وجود من و شما، حتی بعد ظاهری ما، پنهان نهاده که خبرش نداریم، که تدبیرش بکنیم، که چارش بکنیم، که روز به روز گوشه هایی و پرده هایی را از ذات زلجلال به کناری می زند و جلوه هایی به بشر نشان می دهد. اینو بیاید توسعش بدید در تمام آفرینش و هستی. آنجایی که فهم ماست، درک ماست، حیطه اختیارات ماست، انتخاب می کنیم، تدبیر می کنیم، بر می گذینیم، عمل می کنیم بر اساس دو معیار عقل و شعر میریم جلو. اما به یه جاهایی میرسیم تو زندگی عزیزان که دیگه محدوده اختیار ما نیست، جاییست که دیگه از ما کاری بر نمی آید، نه فهمش میکنیم، نه درکش میکنیم، نه توانش داریم. بخشی عمده از زندگی ما رو این قسم عظیم و پاره مهم تشکیل میدهد. آنچه خدا در اینجا و در کلام خیش در مجموعه قرآن مطرح می کند، راهگشای این حیطه و حوزه چیزی نیست جز مفهوم توکل. یعنی این که سه صفت خدا رو بفهم، بعد از این که فهمیدم خدایا این پایان فهم منه، من بیش از این نمی فهمم، من بیش از این توان ندارم پروردگارا، چه بکنم حالا؟ اینجا از جایی که من دقت کنید متوقف میشم، سه صفت خدا شروع میشه: قدرت، حکمت، عدالت. قدرت، حکمت، عدالت. عجز من در حد یقف، ایستادن من، و اعتماد به این سه صفت خداوند، قدرت، حکمت، عدالت، نام آن در قرآن توکل است. توکل یعنی خدای این سهم من تا اینجا، دیگه از اینجا به بعد محدوده حضرت توست. بگو چه بکنم، بگو کجا برم، بگو کجا نرم، بگو چه بیندیشم، چه نیندیشم، برخیزم، بنشینم، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. دیگه اونجایی که عجز من شروع میشه، حیطه قدرت، حکمت و عدالت الهی آغاز میشه. میشه فعل الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. دیگه مؤمنان توکل بر خدا میکنن، اون اعتمادشون در حیطه‌ای که دیگه حیطه اونها نیست، واگذار بوز. بالاخره من اومدم زمین، سال‌ها زراعه انتخاب کردم، کار خودم کردم، بذرم انتخاب کردم، اصلاح کردم، غیره و غیره، این نهایت فهم منه. اما دیگه چه می شود؟ آیا سال و ماه و آب و زمین و رویش و تابش و بارش و هیچ کدام من درش دخلی ندارم؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فهمدن یکی به خودش زاره نگه، این کفره. اگه هر کدوم تو به خودتون بگید زاره، بگید حارس. شما حرس میکنید، یعنی دانه زیر خاک میکنید، شما زرع نمیکنید، شما نمیرویانید. چون که بذر است و برویاند خداش، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ضروری ترین ماده رو نگاه میکنید، ماده حیات. انتم افرعیتم الماء التي تشربون، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. این فرایند آب رو چی خیال کردید در موردش؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و همینطور ادامه بدید، حیطه ها و حوزه های تاشناخته، نارفته و تعیین نشده و محدوده ها، این که از حد و عواری انسان فراتر و بیرون تر است. گرفتن راهکارها و دستور العمل های خداوند در این حوزه ها به اعتماد به قدرت، حکمت و عدالت الهی میشه توکل. در معنای زیبای توکل، نه مفهوم عرفی استحاله شده. یا فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون. به اینجا که رسید، حضرت باری تعالی به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نکته تکان دهنده ای رو عزیزان میگه که باشد امشب در این شام رحلت نبی مکرم اشارتی بکنم، به این ورزم رو جمع کنم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فحذروهم. کسانی که ایمان آوردید، بعضی از همسران شما، زن یا مرد، و اولادتون عدو شما هستند، خونی شما هستند، دشمن شما هستند، به شدت مراقب باشید، بر حذر باشید. چی شد ربط مطلب؟ تا بعد محتوا رو برسیم، بنا شد در مسیر چه حرکت کنیم عزیزان تا برسیم به اون آرامش، هد و هدایت باطنی. در مسیر طاعت، اطیع الله و اطیع الرسول. اما مثل این که در مسیر طاعت وقتی انسان‌ها حرکت می‌کنن به یه موانعی برمی‌خورند که نمی‌گذارد در مسیر این طاعات حرکت کنند، که بخشی از این موانع علقه‌های اونهاست، تعلقات اونهاست. اجازه بدید سوره مبارکه توبه آیه 24 بگو: پیامبر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. متعلقات ثمانیه، هشت تا تعلق رو قرآن مطرح میکنه که این هشت تا مانع اطاعت میشه، نمیذاره انسان در مسیر هدایت و اطاعت قدم بردارد. قل ان کان آباؤکم، شمه از اینها پدرانند، برادرانند، فرزندانند، همسرانند، عشیره و تبار و ملت و امت و نمیدانم چه، اموال و اقترفتموها سرمایه های تثبیت شده، مسا تجارت تخشون کساده ها، این سوداگری ها و تجارت های اونچنانی به اقتصاد اونچنان، و مسا که نترزونه ها، بالاخره اون زیبایی ها و ساخت ها و چیزهایی که انسان ها دلبسته به آن و خوشی های خودشون رو در اون میبینن. بگو پیامبر اگر این هشتا صد راه اطاعت شد بدبختید، وا خسران، وا دادید به تمام معنا همه چیز رو، اگر این هشتا مانعتون شد. اونجا به شکل عام و کلی گفت، اینجا خواسترش میکنه خداوند، فرمود کسانی که ایمان آوردید ممکنه ازواج و اولادتون عدو شما باشن. عدو یعنی متجاوز به حقوق ما، ناسازگار با وجود ما در لغت، درست؟ شأن نزول یه مصداق رو معین میکنه و بقیهش رو میفهمیم. بزرگان مفسرین همه شیعی و سنی نوشتن که آیات اشاره میشد به وقتی که پیامبر دعوت میکردن مسلمان ها رو از مکه هجرت کنن به مدینه، اما زنشون و بچه هاشون پابستشون میشدن، میگفتن نه سخت، ما نمیاییم مدینه، اینجا اوضاعمون خوبه، شرایطمون، اقتصادمون، شهر و دیارمون، پولمون، پلمون، اوضاعمون مرتبه، حاضر نیستیم بیاییم به مدینه و غربت و تنهایی و هجرت و بیپولی را با پیامبر شما تحمل نمی کنیم. قل ان کان یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم. عزیزان، زوجیت حقیقتا رکن وجوده برای انسان. خلقناکم ازواجا، خدا انسان رو زوج آفریده است. تکمیل و تکامل وجود رو خدا به برکت زوجیت قرار داده است. تحرک رو در آفرینش از زوجیت قرار داده است. اصلا همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. با تمام این خصوصیات فرزند، فرزند نگاه میکنید با آیات شریفه قرآن، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. نوح میگه برید به سوی خدا، خدا به سوی شما میآید و امدادتون میکند، من جمله به فرزندانتون. مدد الهی است این زوجیت، این اولاد میشه چی؟ میشه عدو لکم، عدو به انسان. در یک کلمه کجا عدو میشه با این شاهد مثال؟ من متاسفم که چاره‌ای نیست، بیان کلام الهی است، باید شفاف و روشن گفت. چه مال، چه فرزند، چه همسر، همین یک آیه رو به عنوان کلید داشته باشید. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا الا من آمن و عمل صالحا. مال، فرزند، همسر به یه شرط نعمت الهی است عزیزان. صدیق انسان است که مانع حرکت آدمی به سوی خدا نباشد، عامل تقرب باشد نه عامل تبعد. زن یا شوهری به منطق این کلام و بر اساس اون چه صاحب رحلت امروز میگوید و میداند، زن و شویی که یک دیگر رو به خواسته ها، به امیال، به زیاد خواهی های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی از مسیر خدا باز دارند و خلاف اون آدمی رو وادار کنند، دوست انسان نیستند، بلکه به صریح این کلام دشمن انسان. میخواد همسر باشد یا میخواد فرزند باشد، تفاوتی نمی کند. اونهایی که انسان رو از خدا دور میکنند، هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدا یک تن بیگانه کاشنا باشد. هر که انسان رو به خدا نزدیک می کند، دوست حقیقی انسان است عزیزان. چه بهتر که همسر انسان، فرزند انسان باشد. اون صبحیه اومد وجود نازنین نبی مکرم برای بالاخره تبریک مجدد به این زوج بزرگ خلقت و آفرینش، گفت علی جان همسرتو چگونه دیدی؟ گفت بهترین نعم المعین علی التقوا، بهترین یار بر تقوا. فاطمه جان همسرت رو چگونه دیدی؟ بهترین یار در مسیر تقوا. مبارکتون باشد. اگر در مسیر طاعت و قرب به خداوند، بندگی الهی، این زندگی به چرخد رو موال درست، اما اگر هر کدام از زوجین سنگ راه آدمی مانع و عامل بازماندن از طریق حقیقت و ثواب و فضیلت شدند، دیگه این دوستی نیست. و حقیقتا میتونید بگید عزیزان، نه برای ازواج و فرزند، کلن معیار محبت و عداوت بر اساس این آیه شریفه چیزی نیست جور مقرب بودن یا مبعد بودن. هر کی هر چی ما را به خدا نزدیک میکنه دوست واقعی ماست، ولو فرسنگ ها بیگانه. هر کسی که ما را از خدا دور میکند دوست ما نیست، بدخواه ماست، ولو سر بر یه بالش با ما بگذارد. دقت فرمودید؟ تلخ یا شیرین، این پیام حقیقی است که در این آیه شریفه خداوند مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. چه بکنیم حالا؟ یک، فحذروهم، اولا مراقب باشید. خب حالا با چه بکنیم با اینها؟ بجنگیم، به هم بریزیم، فرو بریزیم، متلاشی کنیم؟ نه، سه تا راهکار بهتون داریم. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. اما با اینها نباید که گمان کنید چون حالا این است حالا دیگه شمشیر ببندید. نه، سه تا راهکاره که انشاءالله با این راهکاران از جهت تفسیری خدمت دوستان عزیز بررسی کنم فردا شب، که دیگه میخواییم بپردازیم به حالات و خصوصیات وجود مبارک سبت اکبر حضرت حسن ابن علی المجتبى. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دستمون از دامن قرآن به اطرت نبی مکرم در دنیا و با کوتاه مگرداند.